بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين در جلسات گذشته دو تا برهان عقلی بر عصمت پیامبران بیان کردیم، یکی برهان عقلی متکلمین و یکی برهان عقلی فلاسفه. حال به قرآن کریم میرسیم، یعنی به آیاتی از قرآن، تا ببینیم بحث عصمت انبیا در قرآن کریم چگونه مطرح شده است. البته آیات مربوط به عصمت آیات متعددی است که پرداختن به همه آنها و نقل و بیان و تفسیر آنها در مجال این بحث‌های ما نیست. حالا اگر دوستان بخوان مراجعه بفرمایند، از جمله فخرالدین رازی در تفسیر مفاتیح الغیب جلد سوم صفحه 7 تا صفحه 10 تعداد زیادی از آیات شریفه قرآن را درباره عصمت انبیا ایشان نقل کرده و بیان کرده. در مجموعشون 16 دلیل آورده است بر عصمت انبیا که چند تاش دلیل عقلی است و اکثرا آیات قرآن کریم. در کتاب وحی و نبوت حضرت آیت الله جوادی حفظه الله تعالی هم ایشان 7 دسته کرده آیات مربوط به عصمت را و در چند صفحه، یاد من صفحش یادداشت نکردم، اما جلد سوم از مجموعه تفسیر موضوعی قرآن کریم است که عنوانش هم هست وحی و نبوت در قرآن. اون هم رجوع بفرمایید قابل استفاده است. آیات زیادی را دسته‌بندی کردند، به 7 دسته تقسیم کردند. اونچه که به نظر حقیر آمد که در این بحث مختصر من به آن بپردازیم، 3 آیه یا 3 دسته از آیاته. اولین آیه یا می شود تعریف کرد اولین دسته از آیات، آیاتی است که بیانگر هدایت ویژه‌ای است که خداوند متعال به انبیای الهی اعطا فرموده است. که حالا از روشن‌ترین این آیات، آیات 87 سوره انعام. در سوره مبارکه انعام نام تعدادی از انبیا برده شده است که حضرت ابراهیم علیه السلام در سلسله اول از ایشون شروع شده، آیه 82. یعنی آیات قبلش هم راجع به حضرت ابراهیم علیه السلام است، کلا همون آیاتی که احتجاجات ایشان را با مشرکین بیان فرموده و همچنین با نمرود. بعد از اینکه این آیات را بیان فرموده، فما و تلک حجتنا آتیناها ابراهیم علی قومه نرفع درجات من نشاء ان ربک حکیم علیم. در ادامه فرموده است و وهبنا له اسحاق و یعقوب کلا هدینا و نوحا هدینا من قبله و من ذریته داوود و سلیمان و ایوب و یوسف و موسی و هارون و کذالک نجز المحسنین. و زکریا و یحیی و عیسی و الیاس کل من الصالحین و اسماعیل و الیسع و یونس و لوطا و کلا فضلنا علی العالمین. و من آبائهم و ذریاتهم و اخوانهم و اجتبیناهم و هدیناهم الى صراط مستقیم ذلک هدی الله یهدی بهی من یشاء من عباده ولو اشرکوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون اولئک الذین آتیناهم الکتاب و الحکم و النبوة فَإِنْ يَكْفُرْ بِهَا هَؤُلَاءِ فَقَدْ وَكَّلْنَا بِهَا قَوْمًا لَيْسُوا بِهَا بِكَافِرِينَ أُولَئِكَ الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ فَبِهُدَاهُ مُقْتَدِهِ قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرَى لِلْعَالَمِينَ آیه 90 تمام میشه. این از آیه 83 بود. تِلْكَ حُجَّتُنَا آتَيْنَاهَا إِبْرَاهِيمَ. بعد از آیه 84 این انبیایی که نام بردیم اینها را خدای متعال در این آیات نام برده و همونطوری که ملاحظه می‌فرمایید مطلبی که مورد تأکید قرار گرفته است به عنوان ویژگی این پیامبران به خصوص این است که می‌فرماید وجتبیناهم و هدیناهم الى صراط مستقیم. آیه 87 ادامهش هم در آیه بعد ذالک هدالله یهدی بهی من یشاء من عباده. بازم در آیه 90 اولئک الذین هدالله این مورد تأکید واقع شده. بحث هدایت مخصوص این پیامبران الهی. خب در واقع ما سه تا واژه سه تا مفهوم در این آیه 87 داریم که یکی اجتباع است، یکی هم هدایت، یکی هم صراط مستقیم. و اجتبیناهم و هدیناهم الى صراط مستقیم. کلمه اجتباع به معنای جمع آوری کردن و گزینشه، همونطوری که راغب هم در توضیح این کلمه گفته است، بقیه هم مفسرین همین مطلب رو گفتن. مقصود از اجتباع حالا در کاربردهای دیگرش هم همین هست، مثلا جبیت المال، جبیت الماء، یا حالا هر مورد دیگری که به کار برد، معنای جمع آوری کردن، پراکنده ها را جمع کردن، یکی جا کردن، گرد آوردن. خب علی وجه الاستفاء راغب میگوید اجتباع هو الاختیار و هو الجمع علی وجه الاستفاء، یعنی اینو گزینش، برگزیدن، انتخاب. پس معلوم میشود که انبیای الهی، حالا این انبیایی هم که نام برده شده است به عنوان نمونه است، چون در بین اینها هم پیغمبران صاحب شریعت هست مثل حضرت نوح و ابراهیم و حضرت موسی و حضرت عیسی و پیامبر گرامی اسلام که در آخر اشاره شده و هم پیامبران غیر صاحب شریعت. جزا نمونه می شود، یعنی ویژگی خصوصیت اینهایی که ذکر شده ندارند. در حقیقت این مسئله مربوط به عموم انبیا است. این موارد نمونه هایی است از مجموعه انبیا. پس نکته اول این است که خداوند متعال می‌فرماید ما پیامبران را گزینش کرده ایم، برگزیده ایم، یعنی از بین مخلوقات یا حالا از بین انسان ها، اینها از این حیث که از در زمره موجوداتن یه گزینش دارن و از این حیث که در زمره بشرند به طور خاص گزینش دیگری دارن که از بین بشر برگزیده شدند. حالا بیشترم این مد نظره، یعنی همین منتخبند از بین انسانها. پس می شود انسانهای برگزیده، این معنی این جمله است، این کلمه. برگزیده چه کسی؟ برگزیده خداوند متعال. حالا همینجا اگر مقداری مکس کنیم، تأمل کنیم، وقتی که خداوند سبحان با صفات کمال و جمالی که دارد دست به گزینش میزند، بالاخره برگزیننده، حالا هر کس که باشه، گزینشگر، گزینشش متناسب با صفات و ویژگی هایی است که دارد. قل کل یعمل علی شاکلته، یعنی خداوند متعال کسانی را برگزیده که از نظر حالا علمی یا از نظر صفات و کمالات دیگر سبقه الهی دارند. در واقع اینها می توانند کسانی باشند که خلفاء الله باشند، همونطوری که در آیه مربوط به حضرت آدم انی جاعل فی الارض خلیفه. پس خود این کلمه اجتباع اشعار داره، نمیخوایم بگویم حالا یک دلالت ظاهری، ولی اشعار لااقل داره به این که این انسانها انسانهایی هستن نمونه متعالی، حالا به تعبیر اهل عرفان و اینها انسانهای کاملن، خلفاء اللهن، برگزیدگانن. پس اگر روی همین کلمه اجتباع ما یه مقداری مکس و تأمل بکنیم، میتوان به دست آورد که اینها بایستی البته با این فرق که اینها به ذات مسلمن نیستن، هر کمالی که دارن بلغیر است، به اونا اعطا شده، اما گله های کمال در انسان ها هستن. اون وقت اگر گله ها باشن، بحث عصمت هم در همین مقوله جا میگیره، یعنی علم اونها، عمل اونها، کمالات اونها به گونه ایست که درشون خطای انحرافی نیست. یعنی از این کلمه اشتباه من نمیخوام 100% مطلب را تمام بکنم، اما میخوام عرض بکنم که خالی از یک نحوه اشعار به این مقصود و این مطلب نیست. این نکته اول. خب نکته دوم این است که میفهمد و هدیناهم صراطا الی صراط مستقیم. خب صراط مستقیم میدانیم تعبیر سادهش و ترجمهش که همه میدانیم، راهی، راه راسته، صراط این طریق، راه. خب راه به کجا؟ بالاخره راه وقتی میگوین راه، طریق، یک مقصدی هست، یک نقطه آغازی هست، مقتدایی هست، منتها و مقصدی هست. حالا از بین مبدأ و منتها طریقی است که میرسه به اون مقصد. راه یعنی این طریق و راه، بدون اینکه یک مقصدی ما تعریف بکنیم، یک مقصدی در من مثلا مقصدی در مطرح باشه، راه معنی نداره. خب از صراطی است که اون صراط البته مستقیم هم هست به یک مقصدی. اون مقصد کجاست؟ مسلما اون مقصد خداشناسی و خداپرستی است، چون می‌فرماید ما خلق الجن والانس الا ليعبدون. طریقی که در حوزه نبوت و دین مطرح می شود همون راه رسیدن به خداوند و شناخت خدا و خداپرستیه. خب این هم راه راسته، چون راه ممکن از راه کج باشه که به مقصد نرسه، راه بیراهه باشه، نه، راهیست مستقیم، یعنی راهی که اعوجاج، انحنا، انحراف در آن نیست. پس این راهیست که حتماً روندهش را و سالکش را به مقصد میرساند، یعنی در خداشناسی و خداپرستی و بندگی سر سوزنی در این خطا و انحراف نیست. این میشه صراط مستقیم. خب حالا خدای متعال میفهمد ما اینها را که نام بردیم، یعنی این انبیاء را هدایت کردیم به همین صراط مستقیم، و بعد هم می‌فرماید که ذالک هدالله، این هدایت، هدایت خداست، یعنی هدایت ویژه است، که یهدی بهی من یشاء من عبادهی، مال همه هم نیست. نگاه دقت کنید، این همگانی نیست، چون میفهمد یهدی بهی من یشاء من عبادهی، بعضی از بندگان خدا از این هدایت بهره مندند. خب پس معلوم شد که انبیا از یک هدایت خاص برخوردارند. این چه هدایتی است که هدایت خاص است؟ حالا باید اینا پیدا بکنیم. هدایتی که مخصوص انبیا است که یهدی بهی من یشاء من عبادهی که اینها ازش بهره مندند، چه نوع هدایتی است؟ من روی خیلی فکر کردم و مراجعه هم زیاد کردم، یعنی گاهی ملاحظه فرموده دادم یک مطلبی رو دنبال میکنه و اونجاهایی هم که مزان نشه هست آدم رجوع میکنه، خیلی چیزی دستش نمیاد، یه حالت یأسی به آدم دست میده، گاهی در مسیر تحقیق اینجورا پیش میاد، یک حالت عجز که آدم میفهمه که نمیفهمه، یعنی که خوب حالتی هم هست، یه حالت شیری نیست، حالت خیلی خوبیه، چون آدم تا گرفتار این است که منم منم میکنه، به نظر میاد که یه حجابی هی هست. اونجاهایی که یه حالتی که دیگه میفهمه که واقعا نمیتونه و کسی هم نیست که چیزی بهش بده، فکر میکنم اون حالت حالت خوبیست اگر دست بسن دست بده. مثلا خب اهل میزان از کتابهاییست که حقیقتا یه هر وقت آدم درمونده میشه از تفاصیل دیگر به این اهل میزان پناه میبره که ایشان معمولا نکات آموزنده راه گشا داره. چند بار من مطالعه کردم، حتی نوشتم ها، یعنی چند صفحه نوشتم اصلا، اما رو گذاشتم کنار دوباره بر اساس اهل میزان و کتابهای دیگر اینها. خدا رحمت کند، علامه در اینجا رفته از سراغ یه بحث دیگری، البته بحث خیلی خوبی است، اما راهگشای این موضوع بحث ما نیست، والا بحثش خیلی خوبه، دو سه صفحه بحث کرده، دو سه صفحه ایشون بحث داره، اما یه چیز دیگه ای رفته از ذهن شریفشون رفته از سراغ یک مطلبی و او را پرورش داره، خیلی هم خوبه. اجمالا همین است که ایشون میفرماید، کلام راغب را نقل میکنه و بعد میفرماید این حرف ایشون گرچه درست است اما حق مطلب این نیست، چیز دیگری آیات میخواد بیان بکنه. اجمالا میفرماید که بالاخره انبیا از آدم تا خاتم پراکندن در طول تاریخ، پراکندن در جغرافیا و تاریخ بشر، خداوند متعال میفرماید اجتبینان، ما اینا را همه را جمع کردیم، ولو پراکندن از نظر تاریخ زمان مکان، انسانهایی در پهنه تاریخ بشر و جغرافیای زندگی بشر پراکنده، ما اینا جمع کردیم. آیا در مکان و زمان جمع کردیم؟ نه. در چه چیز جمع کردیم؟ در این که هدیناهم الی صراط مستقیم جمع کردیم. همه انبیا یک صراط دارند از آدم تا خاتم. بعدم میفهمید همون صراط فطرت هست، میدونید دیگه المیزه یکی از کلیدهاش و مفاهیم اساسیش همین فطرته، هر جا به بهانه‌ای میره سراغ فطرت. این رو در خیلیشون بحث کرده، بحث خیلی زیبایی هم هست، اما خب من خیلی سعی کردم ببینم راجع به این بالاخره از اسمت از این آیاتشون چیزی نکته‌ای دارن ندارن، چیزی دستم نیومد. خلاص بقیه تفسیرها رو مقدارش نگاه کردم، المنار نگاه کردم، ابوالفتوح نگاه کردم، مجمع نگاه کردم، چند تفسیری که خودی برجسته‌تر هستن دیدم. بلکه نهایتاً این که عرض میکنم محضر شریفتان، به نظرم آمد که در تقریر آیه شریفه و بحث اسمت، فکر میکنم حالا عرض میکنم ببینید این قابل قبوله، عقده ما را حل میکنه یا نه. ما در پی چی هستیم؟ این بحث اسمت انبیا مدعا چیست؟ مطلوب چیست؟ این است که انبیا هم اسمت علمی داشتن هم اسمت عملی. این رو میخواییم اثبات کنیم یا کشف کنیم بفهمیم. حالا آیا این آیه شریفه بر این مدعا دلالت میکند یا نمیکند؟ اگر میکند چگونه؟ که ما از این آیه بفهمیم هم عصمت علمی انبیا را و هم عملی انبیا را. خب خداوند متعال می‌فرماید که ما انبیا را هدایت ویژه کردیم، چون ذالک هدالله نهدی بهی من نشاء من یهدی بهی من یشاء من عباده، یهدی است ذالک هدالله یهدی بهی من یشاء من عباده، درست؟ آیه 90 هم که فرمود ذالک هدالله اولائک ببخشید اولائک الذین هدالله، اینا همونایی هم که خدا هدایتشون کرده است. پس یک هدایت ویژه است. خب ما حالا این ویژگی هدایت الهی نسبت به انبیا چیست؟ همونطوری که دوستان میدانید هدایت را در حوزه شریعت و دین گفتن دوتا معنا دارد. هدایت وقتی که در حوزه دین و شریعت به خصوص به کار می رود دوتا معنا دارد. یکی ارائه طریق است، نشون دادن راه است، شناساندن راه رسیدن به مقصده. یکی وصول به مقصده، ایصال، یعنی البته هدایت وقتی بشود یعنی ایصال به مطلوب و مقصود میشه. این میشه هدایت دوتا کاربرد داره، هدایت به معنای نشان دادن راه و هدایت به معنای ایصال به مقصود و مطلوب. اگر ما بتوانیم از این آیه شریفه‌ای که می‌فرماید بله اینها را ما هدایت کردیم وجتبیناهم و هدیناهم الی صراط مستقیم استفاده کنیم که انبیای الهی هم در هدایت به معنای شناخت راه یعنی صراط مستقیم، هم هدایت به معنای سلوک راه و رسیدن به مقصد، هدایت کاملی داشتن میشن معصوم و هر دو اسمت حاصل میشه. اگر از این آیه این معنا به دست بیاد، ببینید از این آیه به دست میاد یا نه. هدیناهم الی صراط مستقیم، خب صراط مستقیم مشخصه یعنی راه خدا، راه حق که انسان را به خداشناسی و خداپرستی به سعادت میرسان. میفرماید ما اینها را هدایت کردیم، هدیناهم. چه نوع هدایتی کرده این؟ آیا هدایت به معنای ارائه طریق است یا ایصال مطلوب است؟ مقید نیست، قیدی که نداره، که اطلاق داره. هدیناهم الی صراط مستقیم، حواسمون باشه و یادمون نره که هدایت انبیا هدایت ویژه است. ذالک هدالله یهدی بهی من یشاء من عبادی، درسته؟ خب ممکن است بفرمایید که خیلی خوب هدایت به معنای ارائه طریق ما هم داریم، برای ما هم حاصل شده است، راه به ما هم نشان داده شده است، همین راه اسلام است، دین اسلام به ما هم نشان داده شده. خب این چه ویژگی برای انبیا داره؟ چون می فهمد ذالک هدالله یهدی بهی من یشاء من عبادی. حاجی می فرمایید آیا هدایت به معنای نشان دادن راه و ارائه طریق یختص بالانبیا؟ کسی بگوید لا یختص بالانبیا، شامل دیگر غیر انبیا هم هست. خب اینجا اگر بخواد مختص به انبیا باشه ارائه طریق، چطور میشه اختصاص به اونها داشته باشه؟ دو تا نکته داره. یک، انبیا راه را بیواسطه یافتند، خدای متعال اونها را بدون واسطه بشر هدایت کرد، یعنی راه را به اونها نشون داد، ولیکن غیر انبیا به واسطه انبیا راه را یافتند. پس این میشه ویژگیش، یک ویژگیش. توجه فرمودی؟ درسته دیگه؟ بله، اونا وحی شد بهشون، اونا بی واسطه، بدون واسطه. انبیای الهی هدایت به معنای ارائه طریق که از جانب خدا دریافت کردند بی واسطه است، ولیکن غیر انبیا به واسطه. خب این میشه اولا یک نکته ویژگی، چون میفهم از ذالک خدالله یهدی بهی من یشاء من عباده، ویژگی داره، ما دنبال این اختصاص هستیم، این ویژگی. نکته دوم این است که عنایت بفرمایید، نکته دوم این است که ما که راه را شناخته ایم مسئول از خطا نیستیم، حتی در شناختش. دین اسلام همون صراط مستقیمه، اصول داره، فروع داره، اخلاقیات داره، عبادیات داره، احکام داره، اجتماعیات داره و همه حوزه های حیات انسانی. خب ماها درسته انبیا برای ما بیان کردن، یعنی مثلا پیامبر عظیم و شأن اسلام برای ما بیان کرده، دقت کنید، ما در فهممان معصوم نیستیم، خطا میکنیم، ولی نبی و انبیا وقتی که اون راه را دریافت میکنن درست دریافت میکنن، خطا نمیکنن. این هم میشه یک ویژگی. پس تا اینجا معلوم شد که در مورد هدایت به معنای شناخت صراط مستقیم انبیای الهی دو تا ویژگی دارن نسبت به غیر انبیا. یکی این است که آنها از هدایت مستقیم و بی واسطه بهره‌مندند، بقیه معل واسطه. این که در همین آیات هم دارد که می‌فرماید کلن فضلنا علی العالمین، در همین مجموعه آیات شریفه که نه قبلا هم یه وقت بحث میکرد، مثال گذشته یادم هست به این پرداخت، مرحوم علامه فرمود تفضیل انبیا بر غیر انبیا اینه که از این هدایت بی واسطه بهره من هستم. خب ثانیاً انبیای الهی هدایت را راه را که میشناسن کامل میشناسن، یعنی درک معصوم دارن، فهم معصوم دارن، ولی نه غیر انبیا، ولو میفهمن اما فهمشون ممکنه خطا باشه. درست میفهمید؟ این میشه عصمت علمی. پس تا اینجا ذالک هدالله، این هدایت به معنای ارائه طریق، پیامبران الهی راه را شناختن هم بی واسطه هم بی عیب. خب این میشه عصمت علمی دیگه، عصمت علمی غیر از این نیست که یعنی راه حق را، راه دین را، احکام الهی را بداند، بدون نقص و عیب بداند، علم داشته باشد به طریق حق بدون هیچ گونه کاستی. این میشود چی؟ میشود عصمت. این شد عصمت علمی. پس از آیه شریفه تا اینجا ما عصمت علمی را استفاده کردیم بدون هیچ تکلفی. اینجا از اطلاق آیه، ظاهر آیه است، مدلول ظاهری آیه شریف است، تکلفی هم نداره. میان سراغ عصمت عملی. عصمت عملی، خب چون آیه شریف قید نکرده که هدیناهم به معنای ارائه طریق یا هدیناهم به معنای ایصال به مطلوب، قید که نکرده که اطلاق داره هدیناهم، هم در قسمت اول هم در قسمت دوم. خب وقتی که انسان به مقصود و مطلوب برسه، یعنی راه را خوب سلوک کنه، خوب طی بکنه، میشه معصوم دیگه. اگر معصوم نباشد در سلوک و طی طریق ممکنه خطا کنه. مثل اینکه مثلا بگیم علم منطق، مثلا بگیم علم منطق، قوانین منطق معصومه، اما رونده منطق که حالا فیلسوف باشه، متکلم باشه، دانشمند باشه، ممکنه در طی این طریق منطق اشتباه بکنه. این حرف میفرمایید. پس نه در شناخت راه اونها خطا درشون هست، نه در سلوک راه، یعنی به مقصودم رسیدن، به مقصد رسیدن، راه را خوب طی کردن. و وقتی راه را خوب طی کردن نشه که معصومن. هم عصمت علمی استفاده میشه از آیه شریف، هم عصمت عملی. این تقریری است که به نظرم درباره این آیه شریفه به خوبی قابل فهم، قابل استفاده است. ولی خب به هر حال نفرمودن، یعنی این مطلبی که عرض میکنم خدمتون در فرمایشات بزرگان چنین چیزی نبود. منم اونایی که نوشته بودم همه رو گذاشتم کنار، چند صفحه بود، دیدم اینا نمیشه، به اینا خلاصه عقدم حل نشد. هر چه فکر کردم که برای استدلال بکنیم به این آیه شریفه، این بیانی که عرض کردم والله و العالم، فکر میکنم بیان لطیفی است، تکلفی هم نداره، استظهار از خود آیه است. صراط مستقیم را معنا کنیم اولا، هدایت را هم به دو معناش بگیم، به معنای ارائه طریق و ایصال مد. از بعضی مفسرین اشاره هایی دارن که حقشون ضایع نشه. تدریج که نداره، بله یعنی داره دیگه. نگاه کنید آخر میدونم رسیدن به مقصود که بدون راه که نمیشه که، یعنی وقتی که انسان میخواهد به مقصودش برسه یا مقصودش برسه، خب نباید راه را طی بکنه، در طی اون راه خطا نمی کنه از اول. چه فرد عرض میکنم، ببینید حالا پیغمبره، هر پیغمبر شما مثال بزنید، اولا خدای متعال یک راه را به اون نشان داده، صراط را، که شریعت خودش بوده، اونی که صاحب شریعت بوده، اونی هم که صاحب شریعت نبوده پیرو به اون شریعت بوده، بالاخره راه برای او کاملا شناخته شده، راه صحیح مستقیم. این یکی. از همون اول هم که گام در این راه گذاشته، در هر حکمی از احکام کاملا عمل کرده. اینجور نیست که یک مدتی لرزان و لغزان و خطا و اینها، آزمون و خطا نبوده. یعنی از ابتدای امر سلوکش سلوک بی عیب و نقص بوده است، میشد اسمت دیگه، اکتساب هم نیست. یعنی طی طریقی که نبی داشته از اولین مرحله، طی طریق به معنای کامل بوده. پس هیچ حرکتی از او، عملی از او، خطا و خارج از صراط مستقیم انجام نشده، میشد معصوم. کسبی نیستش که، یعنی از ابتدای امر وقتی که این را داشته باشه، هم راه را میدانه و هم راه را خوب میپیماید. مگه اینجور نیست؟ بالاخره پیامبران عمل میکردن که. خب نه 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 نگفتیم سنبه، این سنبه شد کجا میارید؟ این عمل کردنش معصومانه است، نه اینکه یعمل یحصل الاسمه، یعمل ان اسمتن، ببینید همین دیگه، یعمل عملا همیشه که ان اسمتن بلا خطاین، بلا خطاین، این میشه دیگه، این اکتسابی که نیست که، یعنی دارای ملکه ایست از اول، دارای قدرتی است که هم شناختش کامله و هم در عمل کردن به اون راه هیچ گونه خطا نمی کنه، از اول خطا نمی کنه، اکتسابی از این نیست. بله اگر گفته بودیم که حالا عمل نمی کنه تا بعد از مدتی برسد به ملکه اسمت، بله چنین اشکالی وارد بود، بانه که عرض نکردیم از آیه هم استفاده نمیشه. اجتبیناهم و هدیناهم، خدای متعال مثلا اعطا کردیم این هدایت را، این هدایت اطلاق دارد، هم هدایت در مقام علم شناخت طریق، هم در مقام عمل. به نظرم استدلال به آیه استدلال قشنگیست. خب حالا میخواستم بگم که بعضی های اشاره هایی دارن، حق اونها هم ضایع نشه. بله در کتاب تفسیر المیزان، در تفسیر المیزان یه تعبیری داره، یه جایی من تعبیرش به نظرم خوب آمد، ذیل همین آیه 90 انعام، آیه 90 انعام، اولئک الذین هدى الله فبهداه مقتده، این آیه 90. ایشون میفرماید الهدى الالهی، اگر میخواید عبارت الله را بنویسید آرام میخوانم، الهدى الالهی لا يتخلف عن شأنه و اثره. مرحوم فرمودید الهدى الالهی لا يتخلف عن شأنه و اثره، و هو الایصال الی المطلوب، تخلف نمیکنه. این چه میشه؟ همون ایصال به مطلوبه. قال تعالی، قال الله تعالی فان الله لا یهدی من یضل. حالا یه آیه دیگری هم از اینم روشن‌تر هم داریم، این را ایشون استشاره فرموده، نحل، این آیه سوره نحل آیه 37 بود. فان الله لا یهدی من یضل، یعنی اونجایی که هدایت خداست زلالت نیست، اگر زلالت هست هدایت راستین نیست، با هم قابل جمع نیستن دیگه. یه جای دیگری آیه داریم که میفرماید و من یهد الله فما له من مضل، هر کسی را که خدا هدایت کنه دیگه مضلی، اضلالی و گمراه کننده نیست. یعنی انبیا از این اضلالها دیگه کاملا مسئول هستن. این تعبیر، حالا علامه این تعبیر را داره، یعنی بالاخره اشاره کرده است که ایصال به مطلوب. یعنی میفرمایید من تو بنده نظرم این است که آیه شریفه اطلاقش هر دو را میگیره، هر دو را میگیره. هدیناهم اطلاق داره، هدیناهم هم ارائه طریق است، من تو خالی از عیب و نقص بدون اشتباه، هم ایصال به مطلوب است، هر دو میگیره، اشکال نداره. المنار هم تعبیری داره، اون حتی ایشون هم ادا بشه. المیزان گفتم مدرکش را، المیزان جلد 7 صفحه 260. و اما تفسیر المنار، المنار هم ذیل همین آیه است، همین آیه 90 انعام، همین که میفهمد ذالک هدی الله یهدی بهی من یشا. ببخشید این 90 نشد، 90 اونی بود که علامه گفت اولئک الذین هدی الله، این ذالک هدی الله یهدی بهی من یشا هم 87، همون ذیل 87. عبارت المنار این ای ذالک الهدا الی صراط مستقیم، این ذالک اشاره است به چه؟ همون هدایت به صراط مستقیم. و هو ما کان علیه اولئک الاخیار، این همون هدایتی است که این برگزیدگان بر آن بودند. مما ذکر من الدین القویم، که صراط مستقیم است، مراد از دین قویم صراط مستقیم. و الفضل العظیم و هو هدی الله و هو هدی الله الخاص الذی، این یک هدایت خاصی است که وراء جمیع انواع الهدی العام، درست میگه دیگه، ویژه است، چون میفهمد یهدی بهی من یشاء من عباده، که هدی الحواس و العقل و الوجدان، رحمه دارن هدایت عقلی، هدایت حسی، هدایت وجدانی، اونا عام است، بقیه هم برخوردارن، نه این ورای اونهاست. لأنه هل دقت کنید، لأنه عبارتون عن الایصال، ایصال بالفعل نه شأنها، ایصال بالفعل الى الحق والخير على الوجه الذي يؤدي الى السعاده. ببینید ایشان هم این هدایت ایصال به مطلوب را فهمیده، یعنی عبر عبدو در چیز. المنار جلد 7، اینم جلد 7 صفحه 590، این کتابی که بنده داره. خب این تقریر آیه شریفه. و اما آیه دوم، نکته ای که ندارم دوستان راجع به این آیه، و همدلله به نظر میاد که شما هم با حقیر موافقید که این تقریر تقریر خوبی است و از آیه خوب استفاده میشه. و اما آیه دوم که نوع مفسرین گفتن، همه گفتن، راضی گفته، بعد شرح مقاصد دیدم گفته، شرح مواقف گفته، این همه از راضی گرفتم. عجیب، راضی آدم خیلی پرتتبعی بود، فکر جوادی داشته. تا شما شرح مواقف نگاه میکنید، همه اون چه فخر راضی گفته همه رو نبودن، شرح مقاصد رو نگاه کردن، اینا همون رو نبودن. و المفاتیح الغیب راضی اونجا مفصل آورده. و آن این است که میفرمایند خدای سبحان در آیه ای فرموده است ما بعضی از بندگانمون را از مخلصین قرار دادیم. و از قول ابلیس هم خدای سبحان نقل میکنه که ابلیس هم میگه من دیگه درموندم، میگه فبعزتک لأغوینهم اجمعین الا عبادک منهم المخلصین. این آیه شریفه در سوره صاد آیه 83 و سوره حجر آیه 40، یعنی این مضمون این مطلب در دو جا آمده. فبعزتک لأغوینهم اجمعین الا عبادک منهم المخلصین. خب مخلصین کیا هستن؟ همه دوستان مستحضر هستید که مخلص و مخلص دو تا معنا داره، دو معنای مختلف هست. مخلص خب کسی است که خود را خالص میکند، نیتش را خالص میکنه، عملش را خالص میکنه، که رزقنا الله باید بگیم خدا ان شاء الله تعالی این صفت را عنایت بفرماید که خیلی خیلی ارزنده است و کمیابه، خیلی کمیابه ولی خیلی گرانبهاست، فوق العاده است، معجزه میکنه دیگه. حضرت آیت الله مهدوی کنی وزیر کشور مرحوم شهید رجایی بود رحمت الله تعالی علیه، بعد در قبل از خطبه های نماز جمعه تهران چندین سال قبل من گوش میکردم، ایشان اونجا میگفت که آقا شهید رجایی به من میگفتش که آقای کنی، همینطور با همین تعبیر، آقای کنی از خدا بخواهیم که خدا یک جو به قدر یک جو اخلاص به ما بدهد. این گفت که اگر این قدر یک جو، خیلی زیاد هم به مقدار یک کم، اما یک کمش هم معجزه می کنن. اگر به مقدار یک جو اخلاص بدهد دنیا و آخرت آدم درست میشه، آباد میشه. ملاحظه می فرمه؟ خدا رحمت کند. این که امام رضوان الله تعالی علیه درباره شهید رجایی فرمود که آقای رجایی یک معلم اخلاق بود. خیلی حرف است، خدا میدانه این خیلی حرف است، معلم اخلاق شهید رجایی. آدم بالاخره شخصی، نه حالا حوزه دیده، نه اون بحثای خاص اهل عرفان و غیره، ولی معلوم میشد که یک خودی آدم حواسش باشه و در هر لباسی و هر پست و مقام میتونه به یک جاهای درسه. خب اون مخلصه که خیلی گرانبهاست، خدا ان شاء الله تعالی رزق و روزی بفرماید، هم بنده دعا کنم به شماها بده، هم شما دعا کنید به بنده بده، چون این دعای مؤمن در حد مؤمن است. خدا یا این عزیزانی که در محضرشون هستیم بهشون نعمت اخلاص را به نحو کامل عنایت بفرمایید، شما هم بعداً برای بنده دعا بفرمایید. و اما مخلص یه درجه بالاتره. میفرمایند مخلص کسیه که خدای متعال از اول یک عنایتی روی او داره و او را برای خودش خالص کرده، یا خود درجهش بالاتره. اگر کسی مخلص شد میشه معصوم. انبیای الهی از مخلصینند و مخلصین معصومند. حالا استدلالش دیگه خیلی راحت میشه شکل منطقش پیدا کرد. انبیای الهی از مخلصینند یا مخلصین بودند و مخلصین معصومند، چون شیطان صریحا میگوید من دیگه نمیتونم اینا رو اقبا بکنم، اینا تصرفی ندارم، پس انبیاء الهی معصوم. حالا یه شاهدی بر این که انبیاء مخلصین بودند، یه آیه من از قرآن کریم بیان میکنم مربوط به حضرت یوسف صدیق سلام الله علیه هست که در آیه 24 ولقد همت بهی و هم بها لولا ان را برهان ربه کذالک لنصرف عنه السوء والفحشاء انه من عبادنا المخلصین. تعدیلش است انه من عبادنا المخلصین. یوسف از عباد مخلص ما بود. یه آیه دیگری هم داریم راجع به ابراهیم و حضرت اسحاق و حضرت یعقوب و اینا هم که من المصطفین الاخیار داریم و من المخلصین هم داریم. توجه فرمودید؟ خب از در این شکی نیست که انبیای الهی، همونطوری که مرحوم علامه هم میفهمد که از در عرف قرآن مخلصین همون انبیای الهی هستن. خب از انبیای الهی مخلصن، مخلصین هم که از دست برد شیطان کاملا مسون هستن. اینم یک نحوه استدلال که معمولا عرض کردم آقای مفسرین متکلمین این آیه شریفه را به عنوان دلیل بر عصمت آوردن. و یک حرفی داره، اگر الله یک مختصری مثلا دو دقیقه وقت به من اجازه بفرمایید من تمام بکنم، آیه بعدی را میذاریم برای جلسه آینده. یکی از مذاهب اسلامی مذهب عبادیه است. میشناسی؟ شنیده؟ عبادیه یا عبادیه. این یک مذهبی است از بقایای خوارج، یعنی مذاهب خوارج، فرقه های خوارج هم منقرض شدن، یکیش مونده، این عبادیه است. در کشور عمان، پادشاهی است، کشورش از نظر حکومتی پادشاهی عمان، این مذهبش عبادیه است، مذهبش کلن ها، یعنی کلن عبادیه مذهب هم اینا. ارتباطشون هم با ما خوبه، یعنی از کشورهای عربی که ارتباط سیاسی خیلی خوبی با جمهوری اسلامی داره همین کشوره. اولین پادشاهی یا خلاصه رهبری که به آقای احمدی نژاد تبریک گفت و آمدتن ایران، یعنی با یک قشونی از وزرا و نامدتن ایران، همین پادشاه همشهر که عمان. رابطشون با ما خوبه. در 15 سال قبل مؤتمر تهران، یعنی این کنگره بین المللی وحدت، هفتمینش بود اون وقت، تغییرم را شرکت کرده بودم، مفتی عام میدارن، هنوز هم هست، یعنی حالا به تعبیر مثلا ولی فقیهشون مثلا دیگه مرجع رسمیشون، یعنی برترین عالمشون، المفتی العام احمد بن حمد الخلیلی، و هنوز هم هست. این هم آمده بود، دعوت شده بود، با هواپیمای شخصی هم آمده بود. روحانی لاغرندام و چیزیست، خیلی تیز، خیلی فصیح، خیلی سریع صحبت میکنه، عربی دیگه. ضد این وهابی ها اینا هستن، الحمدلله اینا بر علیه با وهابی ها آبشون توی یه جوب نمیره، با مجسمه و مشبهه و کتاب زیادی دار. خلاصه اون مؤتمر، ایشون نایب رئیس بود تو اون کمیته صلاح چیز کلام، ایشون نایب رئیس بود. من یه مقاله داشتم، مقاله ما خوندم، یه رو وقت داشتم خوندم. هر جلسه که آمدیم بیرون رفتم پیش ایشون، سلام کردم، شیخ سلام کردم، گفتم که من در مذاهب و اینا بحث میکنم ولی حقیقتا از مذهب شما کتاب ندارم، به این ملل و نهج اینا رجوع میکنم، چیزی دستم نمیاد، مایلم از کتابهای خودتون داشته باشم. من مختصر اینا گفتم بهش. ایشون دیگه مهلت نداد، خیلی هم سریع صحبت میکرد، تون صحبت میکرد، یه جوری گفت که من یکم بعد فکر کردم فهمیدم چی گفت، آخه خیلی سریع گفت، یعنی بعد فهمیدم، گفت ارجع الی الغلام وعته العنوان، یعنی حرفی که به من زد نمیتون، خیلی سریع گفت، خب یعنی برو پیش این جوان آدرس رو بهش بده دیگه. من رفتم این جوان سلام کردم، گفتم تو پسر شیخ هستی؟ گفت نه، من همراه مصاحبش. گفتم خب آدرس ما رو گفته بنویس. نوشت ایران، قم، مؤسسه امام صادق، بلوار امین، شارع امین، مؤسسه امام صادق علیه السلام. آدرس رو دادیم و دیگه رفت و رفت و رفت و مثلا ما یادم رفته بود چه چیزی شده بود. یه روز دیدیم که از درس که من میخواستم برم منزل، مؤسسه امام صادق علیه السلام گفتن آیه نامه شما دارید از وزارت خارجه. اصلا تعجب کردم، ما به وزارت داخله هم کاری نداریم، وزارت خارجه برسید، چه نامه ای برای وزارت خارجه آمده اینا. نامه رو باز کردیم، دیدیم در دل این نامه یه نامه دیگری است. نامه رو که باز کردم دیدم ها، این همون است که از عمان آمده. بله نامش آمده، الان دارم، خوبیش اینه که پشتش هم نوشتم، من حفظ کردم دارم. بله نوشته و تشکر که معتمری بود و چنین و چنان، و ما یک لیستی از کتاب ها رو برای شما فرستادیم. همون کتاب راست میگه، الان هست اینجا پیش من فرستاد. مدتی هم من نرسیدم، برم تو گمرک تهران بود، شاید چند ماهی طول کشید، سرگرم درس و این چیزا. آخر یه روز رفتیم گفتیم بریم حالا کتابا رو از گمرک بگیریم، رفتیم خلاصه عتبی تهران داشتیم، اونا که بلد نبودیم اونا پیدا کردیم و رفتیم با ایشون گمرک رو پیدا کردیم. و بالاخره 700 تومان پول ما فقط به جمهوری اسلامی دادیم به خاطر کتابها و گمرک، و الله خب بقیه‌اش مجانی بود. کتابهای خوب، کتابهایی که بعضی شاید هیچ کس نداشته باشه، هم تفسیر، هم کلام، هم تاریخ. از جمله ایشون خودش تفسیر داره، نویسه خودشه، جواهر و تفسیر، سه جلدش رو برای من فرستاده. من همطوری که ورق میزدم ببینم حالا اینا نسبت به اهل بیت و بحثای ما اینا چی هستن، همین شانسکی یه مطلب اینجا آمد، عصمت الانبیا، خدای متعال یرزق من حیث لا یعلم همطور آمد. خب حالا این آمد اسمت انبیا دیدم اقوال را نقل کرده این آقا که خودش میگه ما معتقدیم، میگه ما اصحاب ما میگوین انهم معصومون عن الکبائر و الصغائر فی حال النبوه و قبلها، میگه ما حرفمون اینه. این اولا. بعد میگوید که نسب الفخر الی رافضه، معلوم میشه کتابای شیعه هم دستش نبوده، از فخر رازی نقل میکنه میگه به رافضه، مراد رافضه مراد هم شیعه. قولم انهم معصومون منذ الميلاد، میگه که فخر رازی از رافضه نقل کرده است، اینم از از ولادت معصومه. میگه و هاذا هو اللائق به مقام المختصین بالاستفاء الالهی، یعنی میگه این حرف درسته. بقیه حرف رو نقل کرده ها، حشیه چه گفتن، اشعریه چه گفته، چه جور نمیگه اینا، این حرف درسته. بعدم به همین آیه استدلال میکنه، لا اغوین نمام اجمعین الا عباده که منهم المخلصین. بعد هم میگوید ان کل عاقل لیدرک، خیلی قشنگ گفته انسان، ان الله لا یختار لهذا الامر الجلل ولا یرضا لهذه المهمه العالیه الا من کان من عباده ازکا عنصرا و اطیب فطرتا و اوفر عقلا و اطهر سریرتا و اقوم سیرتا و انور فکرا و اخشى لله و اکثر تحریا لمرضاته و وقوفا عند حدوده و یقظتا فی کل ما یأتی و یذر. خیلی جالبه، یعنی انصافا دیدگاه شیعه برگزیده. لذا من خیلی خوشم آمد و زحمت کشیده و کتاب فرده در خوبشون بسیار مفتی عام اونجا با کتاب خصوصی آن و ایران. ما فکر کردیم که حالا چه کار کنیم در ازای این کار ایشان. به ذهن خودم یه چیزی آمد، با استاد آیت الله سبحانی هم مشورت کردم، گفت خوبه در حد شد و وسط خودمان دیگه، طلبگی ما طلبه بچه طلبه، آمدیم کتاب محاضرات رو، محاضرات الهیات، اون یه دور عقاید شیعه لاغلیشون داشته باشه، یکی هم تحف العقول، یکی هم منتخب الاثر. من این سوتا کتاب رو انتخاب کردم، گفتم برایشون خوبه، فرستاده. یه نامه هم نوشتم و کتاب ایشان رو به آجاقان نشون دادم که به دفعه اعتبارات اینا خوبه، گفتم فرستادیم، دوباره جواب داد ایشان، یعنی حالا هر دوتا نامش من دارم دستم از اینا. دوباره ایشون نامی دوم داد که چهار امشد که یازده، یعنی ماه یازده 415 است، بله، صاحب و سماح و الفضل از شیخ علی الربانی گلبایگانی دام از الله ایران قم است، امام صادق علیه السلام، به تحیت المنزلت علی رسول الله صلی الله علیه و صلی الله علیه و آله، یعنی و آله و سلم، ابدا کلام السلام علیکم و رحمت الله و برکاته، و بعد فقد وصلنی کتابکم اللطیف لبیان وصول الکتب التي ارسلتها الیکم حول المذهب العبازی، یعنی دریافت کردید به من نوشتید که رسیده، نامتون رو گرفتم. کما وصلنی معهو الکتب الثلاثه عن مذهب آل البیت علیهم السلام، ببینید احترام کرده بشن علیهم السلام، و انا اشکرکم على هذا الروح العلميه التي تاخذ و تعطي، هم میده هم پس میده، خلاصه هم میگیره داد و ستد میکنه، تاخذ و تعطي لصالح وحدت المسلمين، این در راستای وحدت مسلمینه، نسال الله جلت قدرته ان يمن علينا بوحدت المسلمين و رسم صفوف و رسم فتوقهم و تدمر اعدائهم. این هم نامه ایست که جان بردارم آفرسته صلی الله علی محمد و آله الطاهر.